سخنرانی چهارم. سیاه چاله ها چندان سیاه نیستند. پیش از سال 1970 پژوهش‌های من در مورد نظریه نسبیت عام عمدتاً بر این پرسش متمرکز شده بود که تکینگی مهبانگ وجود داشته است. شبی از ماه نوامبر همان سال، اندکی پس از تولد دخترم لوسی، هنگامی که به رخت خواب رفتم، شروع به فکر کردن در مورد سیاه‌چاله‌ها کردم. معلولیت من موجب می‌شود من دیر به خواب بروم. در نتیجه فرصت زیادی برای فکر کردن داشتم. در آن زمان تعریف دقیقی وجود نداشت که چه نقاطی در فضا زمان درون سیاه‌چاله و چه نقاطی بیرون سیاه‌چاله قرار می‌گیرند. من قبلاً با راجر پنروز در مورد این ایده بحث کرده بودم که یک سیاه چاله شامل مجموعه ای از رویدادهاست که گریز آنها به دوردست ها امکان پذیر نیست. اکنون این مشخصه پذیرش عام یافته است و بدین معناست که مرز یک سیاه چاله یعنی افق رویداد به وسیله پرتوهای نوری که نمی توانند از سیاه چاله بگریزند به وجود می آید. این پرتوها در کرانه سیاه‌چاله برای همیشه در جای ایستادند. مانند آن است که فردی یک قدم جلوتر از پلیس در حال فرار باشد و نتواند فاصله خود را از پلیس بیشتر کند. ناگهان به ذهنم رسید که این پرتوهای نوری نمی‌توانند به هم نزدیک شوند. زیرا در صورت نزدیک شدن سرانجام در هم تداخل پیدا می‌کنند. ولی اگر این پرتوها به وسیله سیاه چاله بلعیده شوند، در آن صورت دیگر نمی توانند در مرز سیاه چاله قرار گرفته باشند. بدین ترتیب پرتوهای نوری واقع در افق رویداد یا باید به موازات هم حرکت کنند یا از یکدیگر دور شوند. طریق دیگر مشاهده این پرتوها تشبیه افق رویداد یا مرز سیاه چاله با کرانه یک سایه است. لبه سایه هم لبه نوری است که تا دور دست‌ها امتداد می‌یابد و هم لبه سایه‌ای است که نور در آن رو به نابودی می‌رود و اگر به سایه‌ای که به وسیله منبعی بسیار دور دست مانند خورشید ایجاد شده است بنگرید، خواهید دید که پرتوهای نور در لبه سایه به هم نزدیک نمی‌شوند. اگر پرتوهای نوری که افق رویداد یا مرز سیاه چاله را تشکیل می دهند، نتوانند به هم نزدیک شوند، در آن صورت مساحت افق رویداد می تواند با گذشت زمان همچنان ثابت باشد یا افزایش یابد. از این مساحت هرگز کاسته نمی شود، زیرا در غیر این صورت حداقل برخی از پرتوهای نور در مرز سیاه چاله به هم نزدیک شدند. در واقع هر زمانی که ماده یا تابشی به درون سیاه‌چاله سقوط کند، مساحت آن افزایش می‌یابد. تصور کنید دو سیاه‌چاله با هم برخورد کنند و در هم ادغام شوند و سیاه‌چاله واحدی را به وجود آورند. مساحت افق رویداد سیاه‌چاله نهایی از مجموع مساحت‌های افق رویداد دو سیاه‌چاله اول بیشتر خواهد بود. این ویژگی کاهش نیافتن مساحت افق رویداد محدودیت مهمی در خصوص رفتار احتمالی سیاه‌چاله ها به وجود می آورد. من از کشف خودم به حدی هیجان زده شدم که در آن شب نتوانستم بخوابم. صبح روز بعد به راجر پنروز زنگ زدم. او با کشف من موافق بود. من فکر می کنم او در واقع از این ویژگی مساحت افق رویداد آگاه بود، ولی تعریفی کمی متفاوت از افق رویداد سیاه چاله داشت. او قبول نداشت که مرزهای سیاه چاله ادغام شده حالتی ثابت و مانا داشته باشد. قانون دوم ترمودینامیک، رابطه گرما با صورتهای دیگر انرژی. عمل عدم کاهش مساحت یک سیاه چاله یادآور عملی کیفی به نام آنتروپی است که میزان بی‌نظمی یک دستگاه را مشخص می‌کند. تجربه‌ای متعارف است که اگر اجسام به حال خود رها شوند، بی‌نظمی در آنها رو به افزایش می‌گذارد. می‌توان منزلی را بدون تعمیر به حال خود رها کرد و این پدیده را مشاهده نمود. نظم از درون بی‌نظمی به وجود می‌آید. می‌توان با تعمیر و نقاشی منزل آن را از بی‌نظمی بیرون آورد. ولی این کار نیازمند صرف انرژی است و بدین ترتیب از مقدار انرژی منظم و به سامان کاسته می شود. پدیده آنتروپی در قانون دوم ترمودینامیک به طور دقیق تعریف شده است. این قانون می گوید آنتروپی یک دستگاه بسته با گذشت زمان هرگز کاهش نمی یابد. به علاوه هنگامی که دو دستگاه با هم ادغام می شوند، آنتروپی دستگاه ادغام شده بزرگتر از مجموع آنتروپی دو دستگاه پیشین است. برای مثال، دستگاه متشکل از مولکول‌های گاز را در یک جعبه در نظر بگیرید. مولکول‌های گاز را توپ‌های کوچک بیلیارد تصور کنید که به طور مداوم با هم و با دیوار جعبه برخورد می‌کنند و پس می‌جهند. فرض کنید در آغاز تمامی مولکول‌ها به وسیله دیواره‌ای در نیمه چپ جعبه محصور شدند. اگر دیواره برداشته شود، مولکول‌ها پخش می‌شوند و هر دو نیمه جعبه را اشغال می‌کنند. پس از مدتی آنها می‌توانند بر حسب تصادف همگی در نیمه راست یا نیمه چپ جعبه جمع شوند. ولی به طور قاطع این احتمال وجود دارد که تعداد مولکول‌ها در دو نیمه جعبه تقریباً برابر هم باشد. چنین حالتی نسبت به حالت اولیه که تمامی مولکول‌ها در یک طرف جعبه بودند، کمتر منظم یا بیشتر نامنظم است. در این حالت می‌گویند آنتروپی گاز افزایش یافته است. به همین طریق فرض کنید که دو جعبه وجود دارد که یکی حاوی مولکول‌های اکسیژن و دیگری حاوی مولکول‌های نیتروژن است. اگر فردی دو جعبه را به هم متصل کند و دیواره بین آنها را بردارد، مولکول‌های اکسیژن و نیتروژن با هم مخلوط می‌شوند. پس از مدتی ممکن‌ترین حالت آن است که مخلوط کاملاً یک نواختی از مولکول‌های اکسیژن و نیتروژن در هر دو جعبه داشته باشیم. در این وضعیت حالت کم نظم‌تری وجود دارد و در نتیجه آنتروپی آن بیشتر از حالتی است که دو جعبه از هم جدا بودند. قانون دوم ترمودینامیک نسبت به سایر قوانین علمی دارای موقعیت متفاوتی است. برای مثال، سایر قوانین علمی مانند قانون جاذبه نیوتن قانون‌های مطلق هستند، یعنی در همه موارد صادقند. از سوی دیگر، قانون دوم ترمودینامیک قانونی آماری است، یعنی در همه موارد صادق نیست، بلکه در اکثر قریب به اتفاق موارد صدق می کند. این احتمال که تمامی مولکول‌های گاز در جعبه با گذشت زمان در نیمی از جعبه متمرکز شوند به نسبت میلیون‌ها بر یک است، اما این نسبت بسیار ناچیز می تواند اتفاق بیفتد. ولی اگر فردی سیاه چالهی در پیرامون داشته باشد، به نظر می رسد که با کمک آن می تواند به سادگی قانون دوم ترمودینامیک را نقض کند. کافی است مقداری ماده با آنتروپی زیاد مانند جعبه انباشته از گاز را به درون سیاه چاله رها کند. از آنجا که راهی وجود ندارد که بتوان درون سیاه چاله را مشاهده کرد، نمی توان گفت مقدار آنتروپی ماده در داخل سیاه چاله به چه میزان است. البته بسیار خوب بود اگر ناظران در خارج سیاهچاله می توانستند مقدار آنتروپی درون سیاهچاله را مشخص کنند، ولی به هر حال هر ماده دارای آنتروپی در صورتی که به درون سیاهچاله سقوط کند، آنتروپی سیاهچاله را افزایش می دهد. به دنبال کشف من مبنی بر این که محدوده افق رویداد هنگامی که ماده‌ای به درون سیاهچاله سقوط می کند، افزایش می یابد، دانشجوی پژوهشی در دانشگاه پرینستون به نام یاکوب بکنشتاین پیشنهاد کرد که محدوده افق رویداد معیار اندازه‌گیری آنتروپی یک سیاه‌چاله است. از آنجایی که ماده دارای آنتروپی هنگام سقوط در سیاه‌چاله محدوده افق رویداد را افزایش می‌دهد، بنابراین مقدار آنتروپی ماده خارج از سیاه چاله و محدوده افق رویداد هرگز کاهش نمی‌یابند. به نظر می‌رسد این پیشنهاد در اکثر مواقع مانع نقض قانون دوم ترمودینامیک می‌شود، ولی در اینجا نقصی گریزناپذیر وجود دارد. اگر سیاه چاله دارای آنتروپی است، پس باید دارای دما باشد. جسمی که دمای آن صفر نیست، باید مقداری تابش از خود گسیل کند. می توان آزمایشی معمولی انجام داد. سیخ بخاری را در آتش سرخ کنید. تابشی قرمز از خود گسیل می کند، ولی اجسام با دمای پایین تر نیز از خود تابش گسیل می کنند و این تابش قابل تشخیص نیست، زیرا مقدار آن ناچیز است. تابش مزبور در واقع مانع نقض قانون دوم ترمودینامیک می شود. بنابراین سیاه چاله ها نیز باید از خود تابش گسیل کنند، ولی بنا به تعریف سیاه چاله ها جرم هایی هستند که تابش از خود گسیل نمی کنند. بنابراین به نظر نمی رسد که محدوده افق رویداد یک سیاه چاله نتواند به عنوان آنتروپی آن قلمداد شود. در سال 1972 من همراه با براندون کارتر و همکاری امریکایی به نام جین باردین در این مورد مقاله‌ای نوشتیم. ما خاطر نشان کردیم که گرچه تشابهات بسیاری بین آنتروپی و محدوده افق رویداد وجود دارد، ولی ظاهراً مشکل پیچیده تر از این هاست. من باید اعتراف کنم که در نوشتن این مقاله تا حدودی به علت رنجش از بکنشتاین برانگیخته شده بودم، زیرا حس می کردم که از کشف من در مورد افزایش محدوده افق رویداد به درستی استفاده نکرده است. ولی در پایان مشخص شد که اساساً او درست می گفت، البته به صورتی که خودش تصور آن را نمی کرد. تابش سیاه چاله‌ای. در سپتامبر 1973 هنگامی که از مسکو دیدن می کردم، در مورد سیاه چاله ها با دو تن از متخصصان برجسته یاکوف زیلدوویچ و الکساندر استاروبینسکی بحث کردم. آنها مرا متقاعد کردند که بر اثر اصل عدم قطعیت مکانیک کوانتومی سیاه چاله هایی که می چرخند ذراتی تولید و گسیل می کنند. از جهت فیزیکی بحث آنها را پذیرفتم، ولی روش محاسبات ریاضی آنها در مورد گسیل ذرات برایم دلچسب نبود. از این رو بر آن شدم که روش محاسبات ریاضی بهتری را طراحی کنم. در پایان نوامبر 1973 در سمیناری غیر رسمی در آکسفورد روش مزبور را مطرح کردم. در آن زمان من توجهم به خود گسیل بود و به فکر آن نبودم که مقدار گسیل را عملاً محاسبه کنم. من در انتظار کشف تابشی بودم که زیلدوویچ و استاروبینسکی در مورد سیاه چاله های چرخان پیشبینی کرده بودند. ولی هنگامی که محاسبه تابش را انجام دادم، با کمال تعجب و ناراحتی دریافتم که حتی سیاه چاله هایی که چرخش نمی کردند، ظاهراً به صورت یک نواخت ذراتی تولید و گسیل می کردند. ابتدا تصور کردم این گسیل محصول یکی از تقریب‌های نادرستی بوده است که به کار بردم. من بیم آن داشتم که اگر بکنشتاین متوجه این موضوع شود، از آن به عنوان دلیلی بیشتر بر تحکیم ایده‌هایش در مورد آنتروپی سیاه‌چاله‌ها که مورد علاقه من نبود استفاده کند. ولی هرچه بیشتر درباره محاسبات فکر می‌کردم، صحت تقریب‌های به کار رفته بیشتر آشکار می شد. سرانجام آنچه مرا متقاعد کرد که گسیل حقیقتاً صورت می گیرد طیف ذرات گسیل شده بود که دقیقاً مانند طیف گسیل شده از یک جسم داغ بود. سیاه چاله درست به میزانی ذرات گسیل می کرد که مانع نقض قانون دوم ترمودینامیک شود. از آن زمان تا کنون محاسبات مزبور به وسیله پژوهشگران دیگر به صورت‌های متفاوت انجام شده است. تمامی محاسبات نشان می‌دهند که یک سیاه چاله ذرات و تابش‌هایی گسیل می‌کند، گویی که جسمی داغ آنها را گسیل می‌کند و دمای این گسیل نیز بستگی به جرم سیاه چاله دارد. هرچه سیاه چاله جرمش بیشتر باشد، دمای آن پایین تر است. برای درک این گسیل می‌توان چنین توضیح داد: آنچه را که ما فضای خالی تصور می‌کنیم نمی‌تواند کاملاً خالی باشد، زیرا در آن صورت تمامی میدان‌ها مانند میدان گرانشی و میدان الکترومغناطیسی باید دقیقاً صفر باشند. در حالی که مقدار یک میدان و میزان تغییر آن با گذشت زمان همانند مکان و سرعت یک ذره است. اصل عدم قطعیت دلالت بر آن دارد که هرچه مقدار یکی از این کمیت‌ها به دقت دانسته شود، از دانستن مقدار کمیت دیگر کاسته می شود. بدین ترتیب میدان نمی تواند در یک فضای خالی دقیقاً در صفر باقی بماند، زیرا در آن صورت هم دارای مقدار دقیق یعنی عدد صفر و هم دارای میزان تغییر دقیق یعنی باز هم عدد صفر است. در عوض باید در مقدار یک میدان میزان حداقلی از عدم قطعیت یا افت و خیز کوانتومی وجود داشته باشد. در مورد این افت و خیزها می توان جفتی از ذرات نور یا ذرات گرانشی تصور کرد که گاهی به صورت جفت ظاهر می شوند، سپس از هم جدا شده و دوباره در کنار هم قرار می گیرند و هم دیگر را نابود می کنند. این ذرات را ذرات مجازی یا ذرات کوانتومی می نامند. برخلاف ذرات حقیقی، آنها به صورت مستقیم با کمک آشکار ساز ذره قابل مشاهده نیستند، ولی آثار غیر مستقیم آنها مانند تغییرات اندک در انرژی مدارهای الکترون و اتمها قابل اندازه‌گیری و با دقتی بسیار همخوان با پیشبینی‌های نظری هستند. بر اساس قانون بقای انرژی، در یک جفت ذره مجازی یکی از ذرات همراه دارای انرژی مثبت و ذره دیگر دارای انرژی منفی است. ذره‌ای که دارای انرژی منفی است محکوم به داشتن عمری کوتاه است. علت آن است که ذرات حقیقی در شرایط متعارف همواره دارای انرژی مثبت هستند. بنابراین ذره منفی در جستجوی ذره همراه خود است تا آن را نابود کند. ولی میدان گرانشی در داخل سیاه‌چاله به حدی نیرومند است که حتی ذره حقیقی می تواند در آنجا دارای آنتروپی منفی باشد. اگر سیاه‌چاله‌ای وجود داشته باشد، در آن صورت این امکان وجود دارد که ذره مجازی با انرژی منفی به آن سیاه‌چاله سقوط کند و به ذره حقیقی تبدیل شود. در این حالت، آن ذره ناگزیر به نابودی ذره همراه خود نیست. ذره همراه شده نیز ممکن است به درون سیاه‌چاله سقوط کند. ولی از آنجایی که دارای انرژی مثبت است، احتمالاً همانند یک ذره حقیقی به نامتناهی خواهد گریخت. برای ناظری که از دوردست صحنه را مشاهده می کند، چنین به نظر می رسد که ذره مزبور از سیاه چاله به بیرون گسیل می شود. هرچه سیاه چاله کوچکتر باشد، ذره با انرژی منفی قبل از تبدیل شدن به ذره حقیقی مسافت کمتری را طی می کند. در نتیجه میزان گسیل بیشتر، دمای ظاهری سیاه چاله بالاتر خواهد بود. انرژی مثبت تابش در حال خروج به وسیله جریان ذرات دارای انرژی منفی در حال ورود به سیاه‌چاله متعادل می شود. بر اساس معادله معروف اینشتین، یعنی E برابر است با MC به توان 2، انرژی هم عرض و معادل جرم است. بنابراین جریان انرژی منفی به درون سیاه‌چاله موجب کاهش جرم سیاه‌چاله می شود. هنگامی که از جرم سیاه‌چاله کاسته شود، افق رویداد آن نیز کوچکتر می شود. ولی این کاهش آنتروپی سیاه‌چاله بیش از عمل جبرانی آنتروپی تابش گسیل شده است. بدین ترتیب قانون دوم ترمودینامیک نقض نمی شود. انفجارهای سیاه‌چاله. با کاهش جرم سیاه‌چاله دمای آن بیشتر می شود. بنابراین هنگامی که از جرم سیاه‌چاله کاسته می‌شود، دما و میزان گسیل آن افزایش می‌یابد. بدین ترتیب جرم بیشتری را از دست می‌دهد. این موضوع که سرانجام با کاهش بسیار زیاد جرم سیاه‌چاله چه بر سر آن می‌آید، هنوز کاملاً مشخص نیست. قابل قبول ترین حدسی که می‌توان زد آن است که با انفجار نهایی و عظیمی معادل انفجار میلیون‌ها بمب هیدروژنی، سیاه‌چاله ناپدید می شود. سیاه‌چاله‌ای با جرمی چند برابر جرم خورشید دارای دمایی است که فقط 0.1 میلیونیوم درجه سانتیگراد بالای صفر مطلق است. این دما بسیار پایین‌تر از دمای تابش ریزموج است که جهان هستی را در بر گرفته است. دمای تابش ریزموج 2.7 درجه سانتیگراد بالای صفر مطلق است. بدین ترتیب جذب چنین سیاه‌چاله‌هایی بیشتر از دفع و گسیل آنهاست، گرچه این اختلاف بسیار اندک است. اگر مقرر شده است که جهان هستی برای همیشه منبسط شود، دمای تابش ریزموج سرانجام کمتر از دمای چنین سیاه‌چاله‌هایی خواهد شد. در آن زمان جذب این سیاه‌چاله‌ها کمتر از گسیل آنها خواهد بود و کاهش جرم در آنها آغاز می‌شود. ولی حتی در آن زمان هم دمای چنین سیاه‌چاله‌هایی به حدی پایین است که 10^66 طول می‌کشد تا به طور کامل تبخیر و ناپدید شوند. این زمان بسیار بیشتر از عمر کنونی عالم است که فقط 10^10 است. از سوی دیگر همان گونه که در گفتار آخر خواهم گفت، احتمالاً سیاه‌چاله‌های آغازینی با جرمی بسیار اندک وجود داشتند که بر اثر رمبیدن‌های بی‌نظمی در مراحل نخستین جهان هستی به وجود آمدند. این سیاه‌چاله‌ها دارای دمای بسیار بالاتری هستند و به میزانی بسیار زیاد از خود تابش گسیل می‌کنند. یک سیاه‌چاله آغازین با جرم اولیه 1,000,000,000 تن دارای عمری تقریباً معادل عمر جهان است. سیاه‌چاله‌های آغازینی که جرم اولیه کمتر از این مقدار داشتند، اکنون به طور کامل تبخیر شدند، ولی جرم آنهایی که اندکی بیش از این مقدار بوده است، هنوز در حال گسیل تابش به صورت پرتوهای ایکس و پرتوهای گاما هستند. این پرتوها مانند پرتوهای نوری ولی با طول موج بسیار کوتاه‌تر هستند. به چاله‌های مزبور به زحمت میتوان عنوان سیاه داد. آنها درخششی سفید دارند و میزان انرژی گسیل شده آنها تقریباً 10,000 مگاوات است. چنین سیاه‌چاله‌هایی میتوانند 10 نیروگاه بزرگ را به حرکت درآورند. البته اگر بتوانیم بازده و خروجی آنها را مهار کنیم، انجام این کار به راحتی صورت نمیگیرد. سیاه‌چاله مزبور میتواند جرمی معادل یک کوه داشته باشد که به اندازه هسته یک اتم فشرده شده است. اگر چنین سیاه‌چاله‌ای در سطح زمین قرار گیرد، هیچ راهی برای سقوط آن از سطح زمین به مرکز آن وجود ندارد. سیاه‌چاله بین سطح و مرکز زمین به نوسان در می‌آید تا سرانجام در مرکز زمین آرام می‌گیرد. بنابراین در تنها مکانی که میتوان آن را قرار داد تا از انرژی گسیل شده آن بهره برداری کرد، مدار زمین است و تنها راهی که بتوان آن را در مدار زمین به گردش درآورد، قرار دادن جرمی بزرگ در جلوی آن و کشیده شدن آن به جلو به وسیله آن جرم است، مانند آنکه هویجی جلوی الاغ گرفته شود. البته این پیشنهاد حداقل در آینده نزدیک چندان جنبه عملی ندارد. در جستجوی نخستین سیاه‌چاله‌ها. به رغم اینکه نمی‌توانیم گسیل این سیاه‌چاله‌های نخستین را مهار کنیم، شانس ما در دیدن آنها چقدر است؟ ما می‌توانیم در جستجوی پرتوهای گامایی باشیم که سیاه‌چاله‌های آغازین در بیشتر طول عمر خود گسیل می‌کنند. گرچه تابش بیشتر آنها بسیار ضعیف است، زیرا با ما بسیار فاصله دارند، ولی مجموع تابش‌های آنها ممکن است قابل ردگیری باشد. در واقع چنین زمینه‌ای از پرتوهای گاما را مشاهده کرده‌ایم، ولی این زمینه ممکن است با فرایندهایی غیر از سیاه‌چاله‌های آغازین ایجاد شده باشد. ممکن است گفته شود که مشاهدات زمینه پرتوهای گاما مدرک مثبتی دال بر وجود سیاه‌چاله‌های آغازین نیست، ولی این پرتوها به ما می‌گویند که در جهان در هر یک مکعب سال نوری بیش از 300 سیاه‌چاله کوچک نمی‌تواند وجود داشته باشد. این محدودیت به معنای آن است که سیاه‌چاله‌های آغازین می‌توانند حد اکثر 1,000,000 چگالی جرم متوسط جهان هستی را تشکیل دهند. با توجه به نادر بودن سیاه‌چاله‌های آغازین، این احتمال وجود ندارد که یکی از آنها به قدر کافی به ما نزدیک باشد که بتوانیم خود آن را مشاهده کنیم. اما از آنجا که گرانش موجب می شود سیاه چاله های آغازین به سوی هر ماده‌ای کشیده شوند، وجود آنها در کهکشانها باید امری بسیار عادی باشد. اگر این عادی بودن را 1,000,000 بار افزایش دهیم، نزدیکترین سیاه چاله به ما احتمالاً حدود 6,000,000,000 کیلومتر، یعنی به اندازه فاصله پلوتون تا خورشید، با ما فاصله دارد. در این فاصله، شناسایی سیاه چاله‌ای حتی اگر به طور مستمر 10,000 مگاوات انرژی گسیل کند، هنوز بسیار مشکل است. برای مشاهده یک سیاه چاله آغازین، باید چند کوانتوم از پرتو گامای گسیل شده در یک مسیر مشخص را در مدت زمان مناسبی، مثلا 1 هفته، شناسایی کرد. در غیر این صورت، این پرتوها به سهولت به صورت بخشی از پرتوهای زمینه در خواهند آمد. ولی اصل کوانتوم پلانک به ما میگوید که هر پرتو گاما دارای انرژی بسیار زیادی است، زیرا پرتوهای گاما دارای بسامد یا فرکانس بسیار بالایی هستند. از این رو تابش حتی 10,000 مگاوات شامل کوانتوم های زیادی نمی شود و مشاهده این تعداد کم کوانتوم ها، آن هم از فاصله دوردست پلوتون، نیاز به آشکارساز پرتو گامای بزرگتری از آشکارسازهایی دارد که تاکنون ساخته شدند. به علاوه آشکارساز باید در فضا قرار گیرد، زیرا پرتوهای گاما نمی توانند از جو زمین نفوذ کنند و به سطح زمین برسند. البته اگر سیاه چاله‌ای به اندازه پلوتون به ما نزدیک باشد و به آخر دوره حیات خود رسیده و در حال انفجار باشد، به سهولت می توان انفجار نهایی پرتوهای گسیل شده را شناسایی کرد. ولی اگر سیاه چاله‌ای به مدت 10,000,000,000 سال یا بیشتر در حال گسیل پرتو بوده است، احتمال آن که پایان عمر آن در چند سال آینده باشد بسیار اندک است. این پایان عمر می تواند در 1,000,000,000 سال پیش یا 1,000,000,000 سال بعد صورت گیرد. بنابراین برای آنکه شانس دیدن این انفجار قبل از پایان یافتن زمان پژوهش شما وجود داشته باشد، باید راهی را بیابید که بتوانید هر گونه انفجاری را در فاصله تقریباً 1 سال نوری شناسایی کنید. شما هنوز با این مشکل مواجه هستید که نیاز به یک آشکار ساز پرتو گامای بزرگ دارید تا بتوانید چند کوانتوم از پرتو گامای ناشی از انفجار را مشاهده کنید. ولی در این حالت لازم نیست مشخص شود که تمامی کوانتوم ها از یک مسیر می آیند. کافی است مشاهده شود که همگی آنها در فواصلی بسیار کوتاه از هم به زمین می رسند. در آن صورت می توان مطمئن بود که تمامی آنها از انفجار واحدی به وجود آمدند. یک آشکارساز پرتو گاما که توان شناسایی سیاه چاله های آغازین را دارد، تمامی جو زمین است. در هر صورت نامحتمل است بتوانیم آشکارساز بزرگتری بسازیم. هنگامی که یک کوانتوم پر انرژی پرتو گاما با اتم های جو ما برخورد می کند، یک جفت الکترون و یک جفت پوزیترون یا همان ضد الکترون به وجود می آورد. زمانی که این جفت ها نیز با اتم های دیگر برخورد می کنند، به نوبه خود یک جفت الکترون و یک جفت پوزیترون دیگر تولید می کنند و این عمل همچنان ادامه می یابد. در نتیجه پدیده‌ای به وجود می آید که به آن رگبار الکترون می گویند. نتیجه آن ایجاد شکلی از نور به نام تابش چرنکوف است. می توان با دیدن جرقه های این نور در آسمان شب انفجار پرتوهای گاما را شناسایی کرد. البته پدیده های دیگری مانند آذرخش وجود دارند که می توانند جرقه در آسمان ایجاد کنند. ولی می توان انفجار پرتوهای گاما را از بقیه بدین طریق تشخیص داد که همزمان 2 یا بیشتر از 2 جرقه در 2 مکان کاملا دور از هم مشاهده می شود. جستجویی برای یافتن این پدیده به وسیله 2 دانشمند اهل دوبلین، نیل پاتر و تریور ویکس، با استفاده از تلسکوپ‌هایی در آریزونا صورت گرفته است. آنها تعدادی جرقه در آسمان یافتند، ولی نمیتوان هیچ یک از آنها را به طور قطع به انفجارهای پرتوهای گامای ناشی از سیاه‌چاله‌های آغازین نسبت داد. نظریه نسبیت عام و مکانیک کوانتومی. تابش سیاه‌چاله‌ها نخستین مثال از پیشبینی بود که با دو نظریه بزرگ قرن بیستم، یعنی نسبیت عام و مکانیک کوانتومی، در ارتباط بود. این دو نظریه در آغاز مخالفت‌های بسیاری را برانگیخت، زیرا دیدگاه موجود را دگرگون می‌کرد. چگونه یک سیاه‌چاله می‌تواند چیزی از خود گسیل کند؟ هنگامی که برای نخستین بار نتایج محاسباتم را در کنفرانسی در آزمایشگاه رادرفورد در نزدیکی آکسفورد اعلام کردم، با یک ناباوری عمومی روبرو شدم. در پایان سخنرانیم رئیس جلسه جان جی تیلر از کالج کینگز لندن گفت همه این حرفها مهمل است. او حتی در این مورد مقاله‌ای نوشت. ولی در نهایت اکثر پژوهشگران از جمله جان تیلر به این نتیجه رسیدند که اگر سایر ایده های ما درباره نسبیت عام و مکانیک کوانتومی درست است، در آن صورت سیاه‌چاله‌ها باید مانند اجسام داغ از خود پرتو گسیل کنند. بدین ترتیب گرچه ما تاکنون سیاه‌چاله آغازینی را نیافته ایم، ولی در این مورد تقریبا توافقی عمومی وجود دارد که سیاه‌چاله آغازین مقدار زیادی پرتوهای گاما و ایکس را از خود گسیل می کند. اگر ما یکی از آنها را بیابیم، من جایزه نوبل را به دست خواهم آورد. به نظر می رسد وجود تابش در سیاه‌چاله ها اشاره به این دارد که رنبش گرانشی آنگونه که ما زمانی فکر می کردیم رویدادی نهایی و برگشت ناپذیر نیست. اگر فضانوردی به درون سیاه‌چاله‌ای سقوط کند، جرم سیاه‌چاله افزایش می‌یابد. سرانجام، انرژی معادل آن جرم اضافی به گونه تابش به جهان باز خواهد گشت. بدین ترتیب به تعبیری بازیافت می‌شود. این حالت شکل ناچیزی از نامیرایی است. زیرا برای فضانورد، هنگامی که به درون سیاه‌چاله سقوط می‌کند، برداشت شخصی از زمان دیگر به پایان می‌رسد. حتی نوع ذراتی که سرانجام به وسیله سیاه‌چاله گسیل می‌شود با ذرات تشکیل دهنده فضانورد متفاوت است. تنها ویژگی فضانورد که باقی می‌ماند جرم یا انرژی اوست. تقریب‌هایی که من به کار بردم تا گسیل مربوط به سیاه‌چاله‌ها را استخراج کنم، هنگامی که سیاه‌چاله دارای جرمی بیش از کسری از یک گرم است، به خوبی عمل می‌کند. ولی در پایان عمر سیاه‌چاله، هنگامی که جرم آن بسیار کم می‌شود، آنها از کار می‌افتند. به نظر می‌رسد که ناپدید شدن سیاه‌چاله حداقل از منطقه ما در جهان محتمل‌ترین پیامد باشد. سیاه‌چاله فضانورد و هر تکینگی موجود در داخل خود را با خود می‌برد. این نخستین نشانه است بر اینکه مکانیک کوانتومی ممکن است تکینگی‌های پیش‌بینی شده به وسیله نسبیت عامل کلاسیک را از میان بردارد. با این وجود، روش‌هایی که من و سایر پژوهشگران در سال 1974 برای مطالعه آثار کوانتومی گرانش به کار بردیم، نتوانستند به پرسش‌هایی مانند احتمال رویداد تکینگی در گرانش کوانتومی پاسخ دهند. از سال 1975 به این سو، من رویکرد قوی‌تری را در مورد گرانش کوانتومی آغاز کردم که پایه و اساس آن از ایده‌های فاینمن بود. پاسخ‌هایی که این رویکرد برای مبدأ و سرانجام جهان هستی پیشنهاد می‌کند، در دو گفتار بعدی توضیح داده شده‌اند. ما خواهیم دید مکانیک کوانتومی این امکان را فراهم می‌کند که جهان بدون یک تکینگی آغاز شده باشد. این بدان معناست که فرو ریختن قوانین فیزیک در آغاز جهان ضرورتی ندارد. آهنگ جهان هستی و محتواهای آن مانند خود ما به طور کامل بر اساس قوانین فیزیک همراه با مرز اصل عدم قطعیت تعیین و مشخص شده است تا ما به اراده آزاد دست یابیم.